عرض میکردم این پنج تا کلمه ای که حضرت آقا در این خصوص فرمودن این هاست. فرمودن جهاد، تبیین، فریضه، قطعی و فوری. این مسئله جهادی که اینجا مطرح میشه، خب طبیعتا این جهاد جهاد کبیره، این جنس این جهاد جهاد کبیره، یعنی این جنس این جهاد از جنس جهاد اکبر یا از جنس جهاد اصغر نیست. جهاد کبیر با پشتوانه جهاد اکبر اتفاق میفته و سرمایه اصلی جهاد کبیر اون خودسازی و اون تربیت نفس و اون اصلاح نفس و اون استعدادی که انسان پیدا میکنه برای جهاد، و از طرفی جهاد کبیر پشتوانه جهاد اصغره. یعنی به اندازه ای که ما در جهاد کبیر استحکام درونی جامعه رو ایجاد میکنیم یا اساسا نوبت به جهاد اصغر و جنگ و مقاتله خارجی نمیرسه، یا هم اگر نوبت به جنگ و مقاتله خارجی برسه، سازوکار جهاد اکبر و کبیر چنان استحکامی رو در درون جامعه ایجاد کرده که به سهولت میشه در این عرصه انسان به نتیجه برسه و به مطلوب برسه. هم استحکام فکری، اخلاقی، اعتقادی و بنیه معنوی، و هم به لحاظ اون استحکامات مختلف جامعه از جهت اقتصادی، از جهت نظامی، از جهت فرهنگی، از جهت علمی، از جهات مختلفی که عقبه این جهاد میدانی و جهاد اصغر باید قرار بگیره. جهاد کبیر در جریان عادی زندگانی مردم ساری و جاریه، هم در عرصه های علمی، در عرصه فرهنگی، در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، در عرصه تربیتی، در همه این عرصه ها مسئله جهاد کبیر یک مسئله ایه که سازوکار ما، نقشه عملیات ما با سازوکار جهاد کبیر اتفاق میفته. این جهاد کبیر حسب آیه شریفه ای که فرمودن که فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. این ضمیر فجاهدهم بهی، این که خطاب به پیامبر می‌فرماید که مجاهدت بکن به وسیله این سازوکار. بعضی از مفسرین آمدن این بهی رو به قرآن برگردوندن، فرمودن که مراد اینه که به پیامبر می‌فرماید که مجاهدت بکن به واسطه قرآن، با سازوکار قرآن، که مجاهدت با سازوکار قرآن یک جهاد کبیره. این یک نظر. یک نظر دیگه وجود داره که این نظر رو حضرت آقا و بعضی دیگر از بزرگان و مفسرین می‌پذیرن. می‌فرماید این کلمه برمیگرده به همین ابتدای آیه شریفه، یعنی وجاهدهم بهی، یعنی به فلا تطع، یعنی مجاهدت بکن با کفار با سازوکار عدم الاطاعه. شما مجاهدتت با کفار اساساً میبایستی این معنا باشه که همیشه بنات رو بر این بذاری که از اون شرایطی رو که کفار بر شما میخوان تحمیل بکنن از اونها اطاعت نکنید، از اونها تبعیت نکنید، از اونها پیروی نکنید. لذا جهاد کبیر اینجا تجلی پیدا میکنه، عدم الاطاعه در بعد علمی، عدم الاطاعه در بعد فرهنگی، عدم الاطاعه در بعد سیاسی، عدم الاطاعه در ابعاد اجتماعی و سبک زندگی و معیشت، عدم الاطاعه در تربیت و خلق و خوی انسانی. این عدم اطاعت کردن از افکار، از ایده ها، از جهتگیری هایی که نظام طاغوت و نظام کفر تحمیل میکنه بر ملل، بر جوامع، و مثل یک سیل بنیانکنی میاد و همه رو مجبور به پیروی از سازوکار خودش میکنه، همه رو ملزم میکنه به اینکه اگر شما این شرایط تمدنی رو که غرب داره پذیرفتید، حق حیات دارید. اگه این شرایط تمدنی رو نپذیرفتید، کأن اینکه حق حیات ندارید. در مقابله این ظلم آشکار، در مقابله این استبداد آشکار نظام سلطه به اسم تمدن، به اسم علم، به اسم پیشرفت، ولیکن به معنای واقعی کلمه یک نحوه جهالت و یک نحوه تسلط و یک نحوه سلطه‌گری بر عالم رو دارن اعمال میکنن. اینجا سازوکار خدای متعال میفرماید که فلا تطع الکافرین، از کافرین اطاعت نکنید. و این عدم اطاعت جهاد مجاهدت میخواد، صعوبت داره، سختی هایی داره. اینجا جهاد رو چی تفسیر کردن؟ باز حضرت آقای تفسیری دارن در حول جهاد، میفرمان که جهاد ما به چی میگیم؟ به تلاش خستگی ناپذیر. این جهاده، جهاد یعنی تلاش خستگی ناپذیر. این که فلا تطع الکافرین، شما برای اطاعت و عدم اطاعت از کفار و برای مقابله با اونها در همه این عرصه ها نیاز به یک کوشش و به یک تلاشی دارید که خسته هم نشید، در میانه راه کم نیارید، فرسایشی نشه، در مسیر به هر تقدیر دشمن کوتاه نمیاد، میخواد اهداف خودش رو بر شما تحمیل بکنه، شما هم نیاز به یک اولا تلاش دارید. این با روال عادی جواب نمیده، با عمل عادی جواب نمیده، یک کوشش فوق العاده است جهاد، یک اقدام خیلی خاص و ویژه است اولا، ثانیا نه یک اقدام خاص و ویژه دفعتا کوتاه مدت محدود موردی، نه، این میبایستی خستگی بر انسان حاکم نشه و انسان خستگی ناپذیر به این کوشش و به این تلاش ادامه بده. این یک بعد. یک بعد دیگری میفرماید که این در مقابله با دشمنه، یعنی باز هم هر گونه تلاش خستگی ناپذیری رو بهش جهاد اطلاق نمیشه. ممکنه کسی خیلی هم تلاش کنه، خیلی هم کار خوب بکنه، خیلی هم اقدام خوبی انجام بده، کارهای خیر زیادی انجام بده، کار جهادی بکنه، مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، مسجد بسازه، حسینیه بسازه، موکب بزنه، اقدامات خیلی زیادی ممکنه انجام بده. کما اینکه مثلا حالا بعضیا هستن که تعبیر شد از اونها به شیعه انگلیسی یا غیر ذالک، اینا حتی روش‌های دینیشون رو دشمنم تایید میکنه، دشمنم مثلا اظهار ارادتشون به سید الشهدا رو تایید میکنه، عزاداری هاشون رو تایید میکنه، مواکبشون رو تایید میکنه. ولی چرا تایید میکنه؟ چون اقدامی که دارن انجام میدن، تلاشی که دارن انجام میدن در مقابله با دشمن نیست، در مقابله با طاغوت نیست، برای تضعیف طاغوت نیست، برای شکستن طاغوت نیست، برای حاکمیت کلمت الله نیست. لذا اون تلاش خستگی ناپذیری که در مقابله با دشمن باشد بهش جهاد اطلاق میشه و بهش مجاهدت به معنای واقعی کلمه و کنشگر و عمل کننده در این میدان رو بهش مجاهد فی سبیل الله اطلاق میکنن. این در خصوص کلمه جهاد. و اما در خصوص کلمه تبیین، کلمه تبیین رو خب حالا ظاهر کلمه تبیین یعنی بیان، گفتن، اعلان، عرضم به حضور شما، استدلال، پاسخ به شبهه و امثال این موارده. این درسته که یک نحوه اینجا کنه این که یک نحوه تبیین یک جنبه اراعت و طریق داره، از باب اراعت و طریقه کنه این که، ولیکن یک تعبیری آقا کردن از این مسئله جهاد تبیین، یه قدری قضیه رو از صرف یک اراعت و طریق خارج کردن، فرمودن که جهاد تبیین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه منجر به انقلاب اسلامی شد. یعنی این جهاد تبیینی که اینجا مد نظره و بعد اون قیود بعدی که آمده رو بهش داریم الحاق میکنیم، اون جهاد تبیین صرفا اعلان و بیان و سخنرانی و خطابه و گفتگو صرف نیست، بلکه یک نحوه اعلانیه، یک نحوه بیانیه، یک نحوه ایجاد جوش و خروشیه، یک نحوه بحث و مباحثه و مناظره‌ایه که در مخاطب خودش چنان تحولی و چنان دگرگونی ایجاد بکنه که منجر به یک تغییر و منجر به یک دگرگونی میبایستی بشه. لذا آقا فرمودن این جهاد تبیین امام منجر به انقلاب اسلامی شد، یعنی یک طاغوتی رو ساقط کرد، یک ملتی رو به حرکت در آورد و احیا کرد. یعنی این جهاد تبیین امام از یک جهت در مقابل نظام طاغوتی و در مقابل دشمن بود، از یک جهت یک ملتی رو صرفا از یک خطابه و منبر عادی خارج کرد، مطلب رو منبری بود و خطابه‌ای بود که در ملت یک جوش و خروش ایجاد کرد، مردم در صحنه حاضر شدند و تمامی مظاهر ظلم و فساد رو باهاشون مقابله کردند و تمامی الزامات تحقق حکومت حق رو فراهم کردند. این مدل جهاد، جهاد تبیین امام بود که حضرت آقا فرمودند. لذا این جهاد فقط اراعت و طریق نیست، بلکه این جهاد یک نحوه ایصال الی المطلوبه. این جهاد یک چنین اقتضایی داره که میبایستی انسان به هدفش برسه، به نتیجه برسه، به ثمر برسه. نتیجه هم مهمه. حالا یک بحث این بود که آقا ما مکلف به انجام تکلیفیم، آیا هدف و نتیجه هم برای ما مهمه؟ از این که مکلف به انجام تکلیفیم درسته، در این شکی نیست، ولیکن در این که نتیجه هم برای ما مهمه و ثمره برای ما مهمه، در این هم شکی وجود نداره. در این اینجور نیست که مثلا بگیم ما صرفاً مکلف به انجام تکلیفیم، نتیجه و ثمره اصلاً برای ما مهم نیست. نه، طوری باید طراحی بکنیم که به نتیجه برسیم، طوری باید تدبیر بکنیم که به ثمره برسیم. حالا اگر همه تدبیرها رو کردیم، همه طراحی‌ها رو کردیم، علی ظاهر مثلا نتیجه نگرفتیم، بله، در اون صورت میگیم ما به تمام تکلیفمون و به همه ابعاد تکلیفمون عمل کردیم. پس این جهاد تبیین در این عرصه، در این مقطع امروز، جهاد تبیینی که ما میخواییم از این سازوکار جهاد تبیین و از این سازوکار جهاد کبیر استفاده بکنیم، در این عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، یعنی جهاد کبیر ما در این مقطع، در این انتهای سال، در این آستانه انتخابات، چند عرصه فوق العاده مهم رو در بر میگیره. عرصه تحول و انقلاب سیاسی مملکت رو در بر میگیره، عرصه فرهنگی رو در بر میگیره، عرصه اجتماعی رو در بر میگیره، حتی عرصه های تربیتی و علمی رو هم تحت شعاع قرار میده. مسئله نقش آفرینی در عرصه انتخابات و مجاهدت در عرصه انتخابات، ثمرش یک ثمر ترکیبیه. یعنی فقط یک عرصه سیاسی صرفا نیست، یه تغییر مثلا یه عده‌ای میرن، یه عده‌ای دیگری میان، این عده میرن، اون عده میان، ترکیب یک مجلسی تغییر میکنه. یک اثر فوق العاده بر جهتگیری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و غیر ذلک داره. از این جهت یک اهمیت مضاعفی این مسئله پیدا میکنه. این در خصوص این نکته. و اما در خصوص فریضه بودن، خب فریضه اینجا آورده شده به عنوان یک امر واجب، به عنوان یک امر لازم، نه به عنوان یک امر استحبابی، به عنوان مثلا یک امریه که حالا ترجیح داره، یه ارجحیتی داره. نه، این فریضه یعنی یک جهتش کاملا الزامه، اون جهت قضیه ترکش عقوبت داره، التزام بهش لازم و ضروریه، نمیشود ترکش کرد به هیچ وجه من الوجوه فریضه رو، و از طرفی ترکش عقوبت داره، هم عقوبت دنیوی داره هم عقوبت اخروی داره، هم آثار و پیامدهایی در دنیا داره که اگر ما ترک کردیم این فریضه رو و نتایج و ثمرات کار به گونه دیگری شد، در دنیا چه آثاری داره که از قبل اون آثار دنیویش خود ما هم متضرر میشیم، و از جهت اخروی هم چه جهاتی داره. التزام بشم همینطوره، یعنی التزام بهش یک سری ثمرات دنیوی داره، یک سری ثمرات اخروی داره، که چه برکاتی در این التزام در دنیا برای ما حاصل میشه، یا چه تبعاتی در آخرت از قبل مثلا این التزام و تقید میتونه چه ثمرات و برکات اخروی برای ما به همراه داشته باشه. این هم از جهت فریضه بودن. و اما اینکه دو کلمه دیگه هم حضرت آقا تأکید داشتن بر این معنا، به اینکه این فریضه یک فریضه قطعیه. این فریضه قطعی ناظر به چند جهته، یعنی قطعی هم به لحاظ حکم قطعیه، حکمش متزلزل نیست، یعنی به لحاظ تکلیف، تکلیف قطعیه. این تکلیفی که این فریضه برای ما ایجاد میکنه یک تکلیف قطعی ایجاد میکنه. تکلیف قطعی ایجاد میکنه یعنی تکلیفی که برای ما ایجاد میکنه تکلیف عینیه. این تکلیف، این تکلیف عینیه یعنی کفایی نیست، یعنی بر هر فردی که موضوع این تکلیفه و موضوع این فریضه است، این وجوب یک وجوب عینیه، یعنی یک وجوب کفایی نیست که اگر یه عده‌ای بهش اقامه کردن از ما بقیه افراد ساقط میشه. حالا بر چه کسانی این جنبه عینی دارم عرض میکنم. یک جهت دیگر قضیه اینه که این تکلیف، تکلیف عرضم به حضور شما تعیینیه، این تخییری نیست. به این که مثلا ما بگیم خب این کار رو انجام نمیدیم، یه جایگزین داره، یه کار دیگری ما میخواییم به جاش انجام بدیم، نه، هم عینیه، یعنی مشخصا بر فرد، فرد کسانی که موضوع این تکلیفن اون تکلیف برشون منجزه، هم تعیینیه، یه جایگزین نداره بگیم من به جای مثلا جهاد تبیین یا مجاهدت در این عرصه یا فعلا مثلا من در این موضوع میخوام برم یه کار مهم دیگری دارم انجام بدم. فعلا هیچ کار مهمتری نسبت به این موضوع وجود نداره. ما مخیر نیستیم مثل اون تخییری که عرضم به حضور شما در جبران مثلا روزه ماه رمضان هست که 60 روز روزه بگیره فرد، یا دو ماه مثلا، یا اینکه بنده ای آزاد بکنه، تخییر نداره. نه، هم عرضم به حضور شما این تعیینیه، هم عینیه. هم از یک جهت دیگری این مسئله توسلیه، تعبدی نیست، یعنی ما در این مسئله حتی نیاز به قصد قربت هم نداریم. مصداق عرضم به حضور شما امر به معروف و نهی از منکره، یعنی نفس انجام عمل موضوعیت داره. این که انسان بخواد با این عمل یک نحوه قصد قربتی داشته باشد و اینا، اصلا چنین چیزی لازم و ضروری نیست. نفس انجام عمل موضوعیت داره و میبایستی محقق بشه. این از جهت قطعی بودن. و اما از جهت فوری بودن، این فوریه یعنی مزیقه، خب موسع نیست. ما در این مجاهدت، در این عملیات و در این برهه از زمان، زمانمون زمان محدودیه، زمان مزیقیه. ما یک زمان موسع نداریم بگیم خب حالا مثلا میذارم یه وقت دیگری این اقدام رو انجام میدم، در یه شرایط مناسب دیگری من این اقدام و این عملیات رو انجام میدم. اینطور نیست، زمان کاملا فوریه، شرایط فوری، سریع و بدون فرصت جایگزینه، و ما در شرایط ضیق زمان و در ضیق شرایط قرار گرفتیم که میبایستی به سرعت و فلفور این مسئله رو محقق بکنیم و انجام بدیم. این مسئله با این منطق که ما تو این شرایطی که امروز ما قرار گرفتیم، حضرت آقا میفرمایند که نسبت به افرادی که این افراد، نسبت به افرادی که این ویژگی رو دارن، افرادی که مخاطب دارن، افرادی که تریبون دارن، افرادی که عرضم به حضور شما مستمع دارن و مواردی از این قبیل، هر کسی یک نحوه مخاطبی داره، هر کسی یک نحوه تریبونی داره، هر کسی یک نحوه مستمعی داره و میتونه این رو برای خودش ایجاد بکنه و محقق بکنه، این شرایط قطعی و فوری بودن برای اون منجزه. بله، اگر که مثلا یک کسی بگه که من هیچ نحوه مخاطب و هیچ نحوه تریبون و هیچ نحوه، که کمتر کسی اینجوری گیر میاد، حتی مثلا طرف حداقل مخاطبش مثلا خانوادشه دیگه، حداقل مخاطبش طرف میتونه روی خانواده خودش، روی بستگان خودش تأثیر بذاره. حالا یه کسی که طلبه است که طبیعتا مخاطب متعدد داره، عرضم به حضور شما اگر روحانی منبری باشه، اگر استادی باشه، مدرسی باشه، خطیبی باشه، دانشجویی باشه، استادی باشه، معلمی باشه، مسئولی باشه، مدیری باشه، هر کسی هر جایی که باشه یه جمع مخاطب داره که این جمع مخاطب، حالا جمع مخاطب تحت مدیریتش هستن، جمع مخاطب تحت کلاس و تعلیم و تربیتش هستن، جمع مخاطبش مخاطبین هستن که پای منبر و موعظش نشستن، یا حتی جمع مخاطبش اونایی هستن که سر سفرهش نشستن، یا جمع مخاطبش اونایی هستن که باش رفاقت و یه نحوه رفاقت و ارتباط دارن. این جمع مخاطبشه. او با این جمع مخاطب داشتن، با این حد جمع مخاطب حد اقلی یا جمع مخاطب حد اکثری، میبایستی به این فریضه و به این واجب خودش عمل بکنه و با این فرایند، این یک نحوه مجاهدت به جهاد کبیر در مقابل دشمن برای استحکام نظام اسلامی و با اون اهداف، آرمانها و ثمراتی که بر این معنا مترتبه. ما در این برهه حساس از زمان، دوستان، عزیزان، بزرگواران، ما در این برهه خاص و در این برهه حساس از زمان، شرایط صعوبت‌های داخلی ما داریم، یک سری کاستی‌ها و فراز و نشیب‌ها و مسائل داخلی داریم از یک جهت، از طرفی شرایط جهان و شرایط دنیا و شرایط بین الملل و اتفاقاتی که در جریان محور مقاومت، جبهه مقاومت، در جریان فلسطین، در جریان مسجد الاقصا داره اتفاق میفته، شرایط جهان داره یک مرحله فوق العاده حساسی رو پشت سر میذاره. این انتخابات ما، این نتیجه انتخابات ما به لحاظ کمی و کیفی هم یک تأثیر فوق العاده داخلی و درونی داره، هم یک تأثیر فوق العاده بر شرایط و روندهای مختلف بین المللی داره. لذا از این بابت ما در یک شرایط حساستر و خاصتری نسبت به هر مقطع و در هر برهه از زمان و دوره های انقلاب اسلامی قرار گرفتیم. از این جهت تکلیف رو بر ما مضاعف میکنه، وظیفه ما رو مضاعف میکنه و اقداماتی که در این خصوص میبایستی انجام بدیم، حجم اقدامات، روش اقدامات، شیوه اقدامات، کم و کیف اقدامات، اقتضاعات امروز، اقتضاعات خاص خودش رو میطلبه. من در خصوص نحوه و شکل و شیوه اقداماتم چند نکته هست که خدمتتون عرض میکنم.